أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. واللعن على أعدائهم أجمعين. در مورد احتساب عرش جنایت و کرامت اتلاف مال غیر گفتیم چند قول وجود دارد. دو قول را ذکر کردیم. یکی قول به احتساب این امور از مؤونه مستثنات مطلقا، قول دوم هم تفصیل در این امور بود که مبسوطاً بیان شد و اشکالاتی که متوجه این قول بود ذکر کردیم. قول سوم تفصیل بین اتلاف تعمدی و جنایت تعمدی و بین اتلاف و جنایت غیر عمدی است، به این بیان که اگر کسی عمدن جنایتی را بر دیگری وارد کند، چه جنایت بر نفس و چه جنایت بر عضو، و این سبب ثبوت دیه بر جانی شود، در این صورت این مال، این خسارت، این زمان جزء مؤونه مستثنات به حساب نمیاد. ولی اگر جنایت به غیر عمدی باشد و از ره گذر ایجاد نقص در عضو شخصی یا جان شخصی دیه‌ای بر کسی ثابت شد، این جزء مؤونه مستثناته. و همچنین در مورد اتلاف مال غیر، اگر کسی مال دیگری را عمدن تلف کند، در این صورت این از مؤونه مستثنات محسوب نمیشه. ولی اگر اتلاف غیر عمدی باشد، این جزء مؤونه مستثناته. پس به طور کلی بر اساس این نظر بین صورت عمد و غیر صورت عمد فرقه، چه در جنایت چه در اتلاف مال غیر. اگر تعمدن واقع شود، این مشمول ادله استثناء مؤونه نیست. ولی اگر اتلاف مال غیر و جنایت خطأً و سهواً و به غیر عمدن واقع شود، این جزء مؤونه مستثنات و ادله استثناء مؤونه شامل اون میشه. دلیلی که برای این قول میتوان ذکر کرد، صدق عنوان مؤونه عرفاً در صورت اتلاف و جنایت غیر عمدی و عدم صدق عنوان مؤونه عرفاً در صورت اتلاف و جنایت عمدی است. ببینید اگر کسی عمدن مال دیگری را تلف کند، همانطور که در قول قبلی هم گفته شد، این مثل آن است که مال متعلق ربح متعلق خمس را عمدن تلف کرده باشه. چطور اگر کسی سودی عائدش بشه ولی عمدن اون رو تلف کنه، از خمس وجوب خمس به گردن او ثابته. این که این مال الان تلف شده، این موجب عدم لزوم اداء خمس نیست، چون مسئله وجوب خمس به هر حال با تحقق ربح ثابت میشه. لکن امتنانن اجازه دادن هزینه های زندگی که مربوط به خودش و عیالش هست از این استثناء بشه و چنانچه زائد و مازادی داشت، اون متعلق خمسه. خب اونجا گفته شده که اتلاف عمدی اون ربح موجب حکم به عدم تعلق خمس نمیشه. اینجا هم همینطوره، اگر کسی مال غیر رو تلف بکنه عمدن، با علم به این که ضامنه و باید خسارت بده، این هیچ فرقی نداره با اتلاف عمدی ربح. لذا عرف در جایی که کسی عمدن مال دیگری رو تلف میکنه، زمان ناشی از این اتلاف را جزء مهونه به حساب نمیاره. از نظر عرفی صدق مهونه بر این به اصطلاح زمان ناشی از اتلاف مال غیر نمیشه. همچنین است در جنایت عمدی، کسی که مثلا نقصی در چشم مجنی و علی ایجاد میکنه، خب وقتی او میداند آگاهی دارد که این دیه داره، این دقیقا مثل اتلاف عمدی مال غیره. لذا دیهی که بابت این جنایت باید بپردازد، این از نظر عرف معونه به حساب نمیاد. به نظر ما فرقی بین القاء المال فی البحر که جزء معونه محسوب نمیشه و جنایت عمدی که موجب ثبوت دیه بر جانیست، فرقی وجود نداره. اگر کسی مالی رو عمدن تو دریا بندازه، این عرض به حضور شما اینجور نیست که بگی حالا تلف شده خمس برش ثابت نیست. اگه مال خودش رو بندازه در دریا، این جزء معونه نیست، خمس باید بده. اگر مال دیگری رو بندازه در دریا، اینم جزء معونه به حساب نمیاد. لذا از خمس استثناء نشده. اگر بر دیگری جنایت هم وارد کنه، باز هم جزء معونه مستثنات نیست، چون اساساً از نظر عرف این مورد صدق عنوان معونه برش نمیشه. اما در موارد اتلاف غیر عمدی و جنایت غیر عمدی، این واقعا از نظر عرف معونه است. اگر کسی سهوًا خسارتی رو بر مال دیگری ایجاد کرد، خب این پیش آمده براش، عمدن این کار رو نکرده، این جزء معونه است از نظر عرف. همانطور که اگر مال خودش را که ربه و متعلق خمس بوده سهوًا و بدون افراط و تفریط تلف شود، خمس به گردنش ثابت نیست، معونه او بوده. در اتلاف مال غیرم همینطوره. اگر فرض کنید محصولی رو، میوه های باغ رو گذاشته بره بفروشه، یا اصلا عرض به حضور شما پولی بوده، کالایی بوده که بابت فروش میوه های باغ گرفته، شب سیل میاد این رو میبره، اینجا بازم بگیم باید خمس بده. درست به این متعلق خمس بود، ولی حالا که من دون افراط و تفریط تلف شده، این دیگه متعلق خمس نیست، این کنه جزء معونه او بوده. همین مسئله در رابطه با مال غیر هم وجود داره. اگر کسی بدون افراط و تفریط مال دیگری رو تلف کرد، این از نظر عرف جزء معونه است، صدق عنوان معونه برش میشه، لذا دیگه متعلق خمس نیست. در جنایت غیر عمدی هم همینطور، کسی قصد کشتن رو نداشته، مثلا با ماشین زده، فرض بفرمایید که دیگری رو از بین برده، خب اینجا دیه‌ای که به گردن او میاد از نظر عرف جزء معونه او به حساب میاد. لذا ادله استثناء و الخمس و بعد المعونه شاملش میشه. بنابراین در قول سوم تفصیل داده شده بین اتلاف و جنایت عمدی که زمان و دیه در این مورد از معونه مستثنات به حساب نمیاد و ادله استثناء شاملش نمیشه. اما در اتلاف و جنایت غیر عمدی، چنانچه گفته شد، زمان و دیه ثابت شده در این دو مورد از نظر عرف معونه محسوب می شوند و ادله استثناء شاملشون میشه و دیگه خمس به اونها متعلق نیست. به نظر ما این تفصیل در این مقام قابل قبوله. حالا این تفصیل رو من جایی ندیدم کسی به اصطلاح در این بحث مطرح کنه، ولی من به نظرم میرسه این تفصیل تفصیلیست که میتوانیم در این مقام ذکر کنیم. و لذا قول دوم که که جلسه گذشته بیان کردیم به نظر ما ناتمامه. قول اول هم با توجه به اون چه که در بیان قول سوم گفتیم اشکالش روشن و آشکار میشه، لذا قول اول یعنی قول به این که ما اینها را جزء معونه به حساب بیاوریم مطلقا، این هم ناتمامه. واقعا وجهی نداره ما جنایت عمدی و اتلاف عمدی رو بخوایم جزء معونه ها، یعنی زمان و دیه ناشی از اتلاف عمدی و جنایت عمدی رو بخوایم جزء معونه مستثنات قرار بدیم. اینم راجع به این مسئله. آخرین بخشی که از مسئله 11 باقی مونده اینه، والمراد من المعونه، اون مطلب سوم، والمراد من المعونه ما یصرفه فعلا لا مقدارها فلو کتر علی نفسه او تبرع بها متبرعون لم یحسب مقداره منها. در مسئله 11 عرض کردیم سه مطلب مورد تعرض واقع شده. مطلب اول تفسیر معونه و تبیین معنای معونه بود که گذشت. مطلب دوم مسئله مطابقت معونه با شأن بود که به عنوان شرط در معونه مستثنات بیان شد. گفتیم معونه مستثنای از خمس معونه است که مطابق با شأن باشد، اینم به تفصیل بیان شد. مطلب سوم اشاره به یک شرط دیگری در معونه مستثنات داره، یعنی در معونه مستثنای از خمس علاوه بر این که لزوم مطابقت با شأن و موقعیت شخص معتبره، فعلیت هم معتبر است. خب این مطلب سومی است که در مسئله 11 دربارش بحث میشه. در این فرع، در این بخش، در این قسمت امام سه تا فرع هم مطرح کردن. یک، ببینید اول میفرماد منظور از معونه ما یصرفه فعلا، اونی رو که صرف میکند، اونی رو که فی الواقع هزینه میکند، اونی که از کفش میره، نه مقدار اون. حالا توضیح میدم این یعنی چه. فرع اول اینه، فلو قطر علی نفسه، اگر بر خودش سخت بگیرد کسی زندگیش رو با تضییقاتی که بر خودش ایجاد میکنه به اقل ما یمکن بگذرانه، اگه بخواد عادی زندگی کنه، مثلا ماهی 1,000,000 تومان هزینه داره، اگر بخواد با ایجاد تضییق زندگی کنه 500,000 تومان مثلا خرج داره. خب حالا اگر کسی به طور متعارف 1,000,000 تومان هزینه شه، اما قطر علی نفسه، یعنی بر خودش سخت میگیره، حالا این مقداری که اضافه میاد، این 500,000 تومانی که اضافه میاد و ناشی از سخت گیریه بر خودشه، اون متعلق خمس هست یا نه، اون از معونه حساب میشه یا نه. امام میفرماد لم یحسب مقداره منها، این جزء معونه نیست. چشش کورسی میخواست به خودش سخت نگیره. تبرع بها متبرع. این فرع دومه، لو تبرع بها متبرع. اگر یک کسی همینجوری پولی بهش داد، شانسش گل کرد، یه روز خونه اومد بیرون، یه دفعه کسی یه میلیون تومان همینجوری بهش دم در خونه پول داد، آیا این جزء معونه حساب میشه یا نه؟ جزء معونه هست یا نیست؟ حالا این رو عرض خواهیم کرد. اینم میفرماد لم یحسب منها مقدار اومه، بل لو وجب، این فرع سومه، بل لو وجب علیه فی اثناء السنه صرف المال فی شیئن کالحج او اداء دین او کفاره و نحوها ولم یصرف فیه عصیانا او نسیانا و نحوهی و نحوهو لم یحسب مقدارهو منها علی الاقوام. فرع سوم اینه، امام میفرماید بلکه اگر در اثناء سال مالی به نوعی بر او یه هزینه ای واجب شد، مثلا مستطیع شد، برش لازم شد فلان مبلغ را برای حج بپردازه، یا بر او لازم شد دینی را بدهد یا کفاره ای را بده اما نده، عصیان کنه یا فراموش کنه، بالاخره این پولی که باید صرف حج یا اداء دین یا کفاره می شد عصیانن یا نسیانن پرداخت نشد، آیا این جزء معونه هست یا نیست؟ می فرماید لم یحسب مقداره منها علل اقوام. این هم متعلق خمسه، اینجور نیست که این جزء معونه باشه. این سه تا فرعه. پس ببینید در این قسمت از متن مسئله 11 امام ضمن اشاره به اعتبار یک شرطی به نام فعلیت در معونه مستثنات به سه فرع هم اشاره میکنن، پس ما باید در این مطلب سوم هم این شرط رو بیان کنیم هم اون سه تا فرع رو رسیدگی کنیم. مرحوم سید به این مطلب در مسئله 65 اشاره کرده اند. مسئله 65 عروه اینه، المنات و فی المعونه ما یصرف و فعلا لا مقدارها. منات در معونه اونیست که فعلا و خارجا صرف می شود، نه مقدارش، نه مقدار معونه، نه اون مقداری که متناسب با شأن و موقعیت اوست. فلو قطر علی نفسه لم یحسب له کما انه لو تبرع بها متبرع لا یستثنا له مقدارها علل احوت بل لا یخلو ان قوتن. مرحوم سید ضمن اشاره به اعتبار فعلیت در معونه به دو فرع از سه فرعی که ما در تحریر دیدیم اشاره کردن، یکی این که اگر با سخت گیری یه مبلغی باقی بماند، با تزییق بر خودش یه مطلب یه مبلغی اضافه بماند، این رو میگن جزء معونه نیست. همچنین در مورد تبرع این رو میفرماید، منتها در مورد تبرع اول احتیاط میکنن بعد فتوا میدن. پس به طور کلی ما باید اولا معنای فعلیت رو معلوم کنیم و بعد این سفر ای که در کلام امام ذکر شده. اما معنای فعلیت بعد اون وقت بریم به اصطلاح اقوالی که درش وجود، اصلا فعلیت یعنی چی؟ این مسئله که بحث شده که آیا در معونه مستثنات فعلیت شرطه یا نه، این یعنی چی؟ منظور از فعلیت هو ما یصرف و فل معونه خارجن، یعنی اون مقداری که حقیقتا خرج می شود در مقابلش عدم و صرفه. در ضمن بیان مسئله توضیح دادم اگر کسی شأنش اقتضا میکند ماهانه 1,000,000 تومان هزینه کنه برای زندگی خودش و عیالش، خب گاهی این 1,000,000 تومان رو خارجن صرف میکنه، یعنی دیگه آخر ماه، مثل میگم حالا چون بحث ماه که نیست، ما باید سالانه حساب بگیم، سالی 12,000,000 تومان، تمام این 12,000,000 تومان رو هزینه میکنه، خارجن صرف میکنه، یعنی آخر سال که میشه چیزی ازش باقی نمیمونه. خب این مطابق شأنش بوده، هزینه هم کرده، چیزی هم باقی نمونده که بخواد عرض به حضور شما خمس بده. حالا من یه فرض روشنشو دارم مثال میزنم. حالا اگر کسی بیاد بخواد زرنگی کنه مثلا، بگه خیلی خوب من یه خورده به خودم سخت میگیرم، به جای 12,000,000 عرض به حضور شما 9,000,000 هزینه میکنم، 3,000,000 رو به اصطلاح میخواد نگه داره، اون مقداری که الان خارجن صرف کرده چقدره؟ 9,000,000 تومان. در معونه مستثنای از خمس اون ملاک، اون مقداری مورد نظره که خارجن صرف کرده، یعنی معونه مستثنای از خمس همین 9,000,000 تومانه، لذا اون 3,000,000 که باقی مونده باید 1/5 خمس بده، چون فعلیت ملاکه، اون مقداری که خارجن صرف کرده ملاکه. پس بحث در اینجا اینه، آیا اون مقداری که خارجن در زندگی صرف میکنه استثناء شده از خمس، یا فعلیت ملاک نیست بلکه معونه تقدیری ملاکه؟ یعنی اگر این شخص میخواست خرج کند، شأن او اقتضا میکرد 12,000,000 خرج کنه، لذا این 12,000,000 اما از این که صرف بکند یا نکند از خمس معافه. این محل بحثه، فقط فرمودید. اینجا دو قول وجود دارد، یک قول این است که فعلیت معتبر نیست، یک قول این است که فعلیت معتبر است. چون امروز چهارشنبه هم هست، یه روایتی هم میخوام بخونیم دیگه، حالا این اقوال و استدلالش رو میگذاریم برای شنبه انشاءالله، چون دیروز ولادت با سعادت سید الشهدا ابا عبدالله الحسین علیه السلام بود و امروزم چهارشنبه است، و البته ولادت امام سجاد علیه السلام من بله بله ببخشید فردا ولادت امام سجاده. یه روایت هم حالا باید از امام سجاد بخونیم و میذاریم جلسه درس بعدی. خب فرصتم کمه، خیلی هم ما عرض به حضور شما نمیتونیم توضیح بدیم، اما من به یه روایت اشاره میکنم که امام حسین علیه السلام میفرماید من عبد الله حق عبادته آتاه الله فوق امانیه و کفایته. هر کسی خداوند متعال را آنگونه که سزاوار است بندگی کند، خداوند متعال بیش از آرزوها و شایستگی و ارزش و کفایتش به او عطا میکنه. ببینید خداوند متعال برای اینکه کسی را از نظر مادی و معنوی در درجات عالی قرار بدهد، از بندگانش فقط عبودیت می‌خواهد. اینکه کسی خدا را آنگونه که سزاوار است عبادت کند، این خودش البته همه کلام در همینه. خدا را به خاطر اینکه تمکن مالی پیدا کنه، توسعه در رزق و روزی پیدا کنه، عبادت نمی کنه. خدا را به خاطر ترس از جهنم عبادت نمی کنه. خدا را به خاطر شوق بهشت عبادت نمی کنه. خدا را به خاطر خداییش عبادت می کند. به خاطر نیاز و فقری که در وجود خودش هست عبادت می کند. ما با اینها خیلی فاصله داریم، اما اینجور نیست که نتوانیم به درجات و مراتبی از این بندگی و عبودیت برسیم. بله این عبادت، عبادت امیرالمؤمنین که خدا را حق عبادتهی عبادت کند. ما اصلا حق عبادت خدا را بهش دسترسی نداریم تا بخوایم عبودیت مطابق با اون جایگاه داشته باشیم، اما میتوانیم به یه مراتبی از این عبودیت برسیم. واقعا من برای خودم عرض میکنم این به هر حال برای ما، برای من مایه تأسف است که بالاخره بعد از این همه سال که با علوم اهل بیت و کلمات نورانی معصومین علیهم السلام آشنا شدیم، اما تأثیرات عملی این کلمات در خود من اونگونه که باید و شاید نبوده. باید مقایسه کنیم عبادت ما و نماز ما الان نسبت به اوائلی که مثلا آمدیم طلبه شدیم فرقی کرده یا نه. آیا اون حالات خوش اول طلبگی رو داریم یا نداریم؟ آیا اون صفا و صمیمیت و شوری که در اوائل طلبگی داشتیم باقیست یا نه. ببینیم رنگ و بوی عبادت ما الهی تر شده یا نشده. بله، ذهن ما شده مملو از یک سری قواعد و اصطلاحات و خیلی هم گاهی با اینها تفاخر میکنیم و مخصوصا در یه جمعی که از این اصطلاحات و از این علوم مثلا کم بهره یا بی بهره باشن، خیلی با یک تبختر و با به اصطلاح سنگینی می نشینیم فکر می کنیم دریای علم الان ما درش غوطه بریم و دیگران در جهل به سر می برن. این حالتها رو آدم به هر حال باید خیلی مواظب باشه. الان جز در ما جز مشتی اصطلاح و قضیه چیز دیگری است، اینها چه دستاوردی برای ما داشته، چه تحولی در ما موجب شده، آیا موجب خشیت شده یا نشده. انما یخشی الله من عباده العلماء، اون خشیت الهی در ما حاصل شده یا نه، اون ترس درونی که همیشه مثل یک ترمز کنار ما باشه بخوایم دست از پا خدا کنیم، نه در رفتار نه در گفتار بلکه در پندارمون مراقبت بکنیم، آیا این در ما پیدا شده یا نشده. واقعا گاهی انسان خوفناک میشه که حالا این همه به هر حال کلمات نورانی معصومین و هشدارها و انذارها و تبشیرها رو ما ببینیم و دیدیم، اما اون اثری که باید در ما بگذاره نذاشته باشه، و اون وقت یه وقت به هر حال زنگ خداحافظی از این دنیا نواخته بشه و بریم و چشم باز کنیم ببینیم هیچ نداریم. واقعا لحظه‌ای خوفناکتر و ترسناکتر و خطرناکتر از اون لحظه نیست که انسان گمانش اینه که دستش پره، بعد یک باره ببینه که دستش خالیه. این خیلی برای انسان باید موجب تأمل باشه. بالاخره ما با این چیزا خیلی فاصله داریم. عبادتمون باید ببینیم واقعا حالا حق عبادته نباشه، اما یه عبادتی باشد که ما رو بیشتر بنده خدا و نزدیک به خدا کنه. اگر کسی در این مسیر و با این روش زندگی کنه، خدا کفایتش میکنه، دیگه نباید نگران هیچی باشه. ما برای رسیدن به آرزوهامون چه کارها که نمی کنیم، به چه کسانی متوسل نمیشیم، اما از اون کسی که نقش اصلی دارد و همه چیز به ید قدرت و تدبیر اوست غافل میشیم. بله، حل مشکلات از طریق اسباب باید صورت بگیره، ولی این که ما غافل بشیم از علت العلل، همه توجهمون به کسانی باشه که ضعیفتر از خود ما هستن، این کار رو به جایی نمیرسون. من عبد الله حق عبادته آتاه الله فوق امانیه و کفایته، کسی که خدا رو اون گونه که سزاواره عبادت کنه، این امام حسین میفرماید خداوند بیش از فوق امانیه، بیش از آرزوهاش و بیش از کفایتش و شایستگیش و صلاحیتش به او عطا میکنه. الحمدلله رب العالمین.